1991 مصاحبه با تیمسار ارتش بود عظیمی.
بله متشکرم که بنیاد مطالعات ایران این مصاحبه رو ترتیب دادن که بنده مطالعه رو عرض برسن. عنوان بنیاد مطالعات ایران بنده رو مجذوب کرد که موجودیت ایران رو از زمانهای دوردست به خاطر بیارم، آنچه که در تاریخ خوانده ایم، آنچه شنیده ایم، آنچه نوشتم. از ایران دو مسئله ای میتوان به خاطر آورد. یکی محدودیت جغرافیایی این سرزمین در گذاشته های خیلی دور و دیدگاه دور به رودخانه سند و دریای اژه محدود بشد و امروز به 1,648,000 کیلومتر مربع محدود بشد. علت اون بزرگی و عظمت و این کوچیکی و حقارتی که امروز از نظر جغرافیایی سرزمین ما پیدا کرده این در طول تاریخ باید مورد مطالعه بررسی قرار میگیره و بنده بسیار خوشحالم که بنیاد مطالعات ایران در این زمینه مطالعه و بررسی رو کنن. علت اون عظمت و بزرگی و پاره حقارت ها که در تاریخ کشور ما وجود داشته چه بوده؟ به طور مثال بر انداختن امپراتوری روم شرقی به وسیله شاپور ساسانی و همینطور فتوحات کوروش کبیر کرده بود و امپراتوری نینوا رو واژگون کرده بود و مسئله بابل و آزادی مردم یهود و اعلان حقوق بشر در جهان. این عظمت ها متاسفانه گاه حقارت هایی هم در بند داشته در سر زمین. به طور مثال باز تسلط اسکندر مقدونی به ایران، تسلط اعراب، تسلط چنگیز، مغول و افغان، محمود افغان که مگه ناچیزی بوده پادشاه ایران رو در اسلام میکشه و مدت ها در اونه حکومت بایستی در درون اعصار و قرون علت عظمت ها و علت حقارت ها تجسس کرد. در این زمینه بنده معتقدم که بنیاد مطالعات ایران بیبایست به تاریخ مراجعه و ما مدارک تاریخی بسیار داریم از این مردان بزرگ تاریخ طبری، بیهق و دیگران که اسمشون رو تدریس خواهم آورد. و از صورت ملاحظه عنوان بنیان مطالعات ایران توجه بنده را به این نکته معطوف داشت که با درک مفاهیم عمیق این سازمان نمیتوان حقایقی را که به نظر میرسد نادیده گرفت و از ذکر آن به صورت پرسش خودداری نمود، چون به هر صورت من به نام یک ایرانی خود را موظف میدانم از چگونگی اهداف و ضرورت مطالعاتی که درباره کشورم انجام می شود آگاه. مقاصدی که این مطالعات را ایجاب نموده چیست؟ آیا من به منظور نگارش تاریخ ایران از این عصر نابسامانی ما یا کسب اطلاع برای رهایی ایران از دامی که در اون گرفتار شده یا دلایل دیگری وجود داره. در صورت توصیه من این است که خوشبختانه در شئون فرهنگی ایران بحثی به نام تاریخ با مدارک و اسناد کهن تاریخی نوشته شد. مورخین نامی ایران هم وجود داشتن که استفاده و به کار بستن تجربیات و عبرت‌های تاریخی که دانستن آنها موجبات ثبات و به کار بستن آنها استحکام سیاسی هر کشوری را پایه‌گذاری می‌کنند و متقابلاً عدم توسل به آنها به زیان نظام اجتماعی کشور خواهد بود. بنابراین یکی از ضرورت‌ها مطالعات تاریخی ایران در چشم‌انداز افکاری است به زمان‌های دور و دوران عظمت کشور است. راز و رمز بزرگی‌ها و عظمت گذشته‌ها شاید هم پاره سرفکندگی‌ها نتیجه مطالعات تاریخ آن هم از درون قرون وسطا و پیدا کردن تاریخ کهن ایران و تحمل کردن بار مطالعه چند هزار ساله تاریخ ایران به اعتقاد من یکی از ضرورت‌های حتمی است. به چشم‌انداز نزدیک نظر کردن و به مطالعه و تحقیق پرداختن همان نتیجه را به دست می‌دهد که امروز ما به دست آورده‌ایم. تکرار می‌کنم، قرض من چشم‌انداز نزدیک همین 12 سال قبل همان نتیجه را می‌گیریم که امروز به دست آورده‌ایم که بزرگترین عبرت تاریخ معاصر ماست و همگی از آن آگاه و فراراه ما قرار گرفته. تفاوت‌های این دو روش این است که مطالعه در مسائل و مشکلات ادوار دوردست گذشته حکم تجدید حیات را داشته و آگاهی از تحقیقات و تجربیات مورخین مشهور به جز تجربه آموختن به منزله عمر دوباره است. در اینجا یک شعری است که بیانگر این حقیقت همون وادی است. این بیابان دور که گم شد در اون لشکر سلم و تور. این بیت معرف عظمت گذشته ایران تصور بنده این است که بزرگترین مشکلات بنیاد مطالعات ایران این خواهد بود در اظهار عقاید و نظراتی که در مصاحبه ها به دست می آورند مسلماً اختلافاتی هم وجود خواهد داشت. برای صحت و سقم این اطلاعات از مصاحبه چه خواهند کرد؟ ناگزیر بایستی به مدارک تاریخی مراجعه کنید تا صحیح از سقیم مشخص شود. در اینجا که اگر به تاریخ‌هایی که بیگانگان در چارگوش جهان برای ما نوشتن مراجعه کنیم، آنان بر اساس سیستم فکری خود و هدف‌های اصلی خودشان به چه توجیه مسائل تاریخ ما پرداختند. مثل تاریخ سلس، تاریخ اخیر کمبریج و غیره. خوشبختانه آثار تاریخی گذشته ایران اکنون موجود است. بیانیه کوروش در بین النهرین یا کتیبه داریوش در کانال سوئز یا کتیبه خشایارشا در کنار دریاچه وان ترکیه، آثار تفه جمشید، آثار شاپور ساسانی در کازرون، آثار دیگری در تاغوستان کرمانشاه بنابراین بهترین طریقه استفاده از مرکز تحقیقاتی تاریخ ایران است که امیدوارم با حوادث اخیر چیزی از آن باقی مانده باشد.
سپاسگزارم تیمسار. حالا متشکر میشم اگر یک شمی درباره شرح احوال خودتون بفرمایید.
آنچه به خاطر دارم در خانواده مرفعی متولد شدم. در 6 سالگی به مدرسه قاجاریه که مدیریت آن با آقای نصرت الحکما برادر بزرگ آقای حکیم الملک و رکن ملک که با آنها خویشاوندی داشتم وارد شد. دوران تحصیل 6 ساله ابتدایی به راحتی طی شد. سپس برای ادامه تحصیل دوره متوسطه به مدرسه سیروس که مدیریت آن با آقای دکتر صدیق علم بود وارد شد. به یاد دارم که با مرحوم دکتر عباس‌علی خلفبری، آقای امیر دیگا، آقای مصطفی عدل و چند نفر دیگر که جمعاً بیشتر 15 نفر نبودیم هم کلاس بود. پس از 3 سال اول و دوم متوسطه به دبیرستان نظام وارد شد. چون عده کثیری از اقوامم نظامی بودند، از قبیل تیمسار سبابول امیر احمدی خانزاده بودیم، پدرش مرحوم سرتیپ نقی‌آخان امیر احمدی، سرلشکر سردار عظیم جنرال همزمان فسیان، سرتیپ حیدرقلی خان فسیان، سرتیپ فرج الله خان ایروانی پدر مادرم، میرفنگ قرامزا خان افخمی پدر ابوالفتح افخمی و بهرام افخمی، میرفنگ عباسخانی خان افخمی برادرش، بعد کسی دیگری از اقوام مرا ترغیب نمودن که به خدمت ارتش وارد
شد. اون 1 سال اینجا دارم دبیرستان نظام رو اون زمان به چی دبیرستان چی میگفتن بهش؟ میگفتن
دبیرستان نظام.
از همون زمان
دبیرستان نظام. پس از طی دوره متوسطه در دبیرستان نظام به دانشکده افسری برای طی دوره 2 ساله شبانه روزی وارد شد. پس از خاتمه دوره 2 ساله دانشکده افسری با رتبه ستوان دومی و درجه تحصیلی لیسانس به مقام افسری نائل شد و در مهر ماه 1608 با درجه ستوان دومی به تیپ 2 پیاده در تهران منتقل شد و در اول آبان ماه 1608 به فرماندهی گروهان 9 هنگ 7 پیاده منصوب شد. اولین روزی بود که مسئولیت آموزش خدمات سربازی 185 نفر جوانان کشور خود را به عهده گرفت. بایستی در اینجا این واقعیت را عرض کنم که خدمات ارتش شاهنشاهی در اون موقع از نظر آموزش روانی و تعلیمات زبان فارسی خدمت بزرگی به مملکت بود. اون خدمت این بود که در هر سال 100,000 نفر جوان با آموختن خواندن و نوشتن درس فارسی از سربازخانه ها مرخص شد. بنابراین در 53 سال دوران پهلوی 5,300,000 جوان زبان فارسی نوشتن و خواندن را آموخت. این که بزرگترین خدماتی بود که ارتش شاهنشاهی توانست به من بکرد. در سال 1111 به درجه سلطان یکمی اعلی شد و در عملیات امنیتی لرستان و کردستان به مدت 2 سال شرکت داشت. در سال 1115 به درجه سروانی ارتقا یافت. به فرماندهی گروهان مستقل افسران وظیفه به دانشکده افسری منتقل شدند. و در سال 1317 پس از شرکت در کنکور به دانشگاه جنگ برای تحصیل دورهای ستادی و فرماندهی رهبرهای بالا به مدت 2 سال مشغول تحصیل بودم. در اون موقع مدیریت دروس و سایر تعلیمات نظامی در دانشگاه جنگ به عهده یک میسیون فرانسوی و یک ژنرال با درجه سپهبدی و عده افسران فرانسوی با درجات از سرگرد تا سرهنگی محول شده بود. در مهر ماه 1319 با درجه سرگردی دوره دانشگاه جنگ را به پایان رسانیدم و در لشکر 2 پیاده تهران به معاونت هنگ رضاپور منصوب شد. پس از واقعه شهریور 1320 و تجاوز ارتشهای شوروی از شمال کشور و ارتش انگلستان از جنوب، تغییرات مهمی در ایران رخ داد و تجزیه‌گری کشور از شمال و سوی شوروی ها در آذربایجان و رقابت انگلستان در جنوب و تحریک عشایر جنوب به طغیان و حملات به واحدها و پادگان های ارتش در جنوب کشور و خودکامگی عشایر و رؤسای طوایف و پشتیبانی بیگانگان و خلصلا و کشتار پادگان هایی از قبیل سمیروم، حنا، قلعه تل، ایزه بختیاری و مناطق مجاور منابع نفتی به فرماندهی هنگ رضاپور منصوب شدم و برای تأمین امنیت در مناطق جنوبی کشور با اون منطقه عزیمت نمودم و با همکاری و شجاعت و احساس شایان تحسین و فداکاری افسران و درجیاران و سربازان اون هنگ موفق به برقراری امنیت در این منطقه گردیدم. که توضیح و تفسیر فداکاری های کادر آن واحد توصیف جداگانه است که در ستادهای لشکر خوزستان ستاد ارتش موجود است. خوشبختانه عده کثیری از کادر افسری و درجه‌داران آن ستون اکنون در قید حیات هم. که من همواره فداکاری های آنها سپاس فراوان دارم. آنها بودند که موجبات سرفرازی مرا نیز فراهم ساخت. در سال 1122 به درجه سرهنگ دومی مرتقب شد و پس از مدتی در اواخر آذر ماه 1122 به تهران مراجعه نمودم و فرماندهی پادگان شتاباد لشکر 2 پیاده که از 3 پیاده و 3 گردان مستقل تشکیل شده بود با سمت معاونت لشکر 2 با درجه سرهنگی منصوب گردید. در سال 1325 پس از تخلیه ارتش ترخ و خروج از آذربایجان و تعلقم پیشبری وسیله ارتش و مردم آذربایجان، همسایه شمالی تصمیم به سازماندهی و عودت حزب دموکرات آذربایجان با قدرت بیشتر گرفت. قبل از وقوع این حادثه از طرف ستاد ارتش مأموریت یافتم که با فرماندهی 1 ستون نظامی شامل هنگ رضاپور، 1 گردان مختار توپخانه، 1 گروهان تانک و واحدهای مهندسی مخابرات برای حفظ منطقه آذربایجان غربی از محورهای جلفا، پلدشت، جنوب رودخانه عرض تا شمال دریاچه رضاییه در منطقه آذربایجان غربی عازم آن منطقه گردیدم و با ایجاد استحکامات در مواضع تاکتیکی در این منطقه و حراست شبانه روزی واحدهای مأمور حزب دموکرات آذربایجان به منطقه دیگر مورد برای شوروی پیدا نکرد. و موضع ارتش در این مناطق به خوبی محافظت میشد. اقدامات سیاسی دیگری هم که در اونجا به عمل آمد منجر به آرامش در آذربایجان غربی گردد. در این مأموریت باجگانی اعلیحضرت همایون‌شاه مفتخر گردید و به ادامه خدمت با فرماندهی تیپ خوی تا سال 1329 در آن منطقه حضور داشتند. در آن سال یعنی سال 1329 به درجه سرتیبی مفتخر گردیدم و به تهران احضار شدم و فرماندهی دژمان مرکز مصوب گردید. سازمان دژمان به معنی یک پلیس نظامی است، لیکن آشفتگی های داخلی در اون زمان مقتضی دانست که دژمان مرکز از نظر حفظ امنیت به یک لشکر از دو هنگ پیاده یک هنگ سوار افزایش حاصل کند و جایگزین لشکر دو که منحل شده بود گردد. پس از یک سال برای بررسی های لازم به تزونی و اروپا و دیدار و بررسی مسائل نظامی در مراکز فرهنگی و مناطق اشغالی از طرف امریکا در آلمان و فرانسه، در آلمان و اتریش عازم گردد. در اتشای مزبور در حین کارآمدی به مطالعات نظامی می پرداختم. پس از خاتمه این امور به تهران مراجعت کردم و به معاونت عملیاتی فساد ارتش در سال 1332 منصوب شد. پس از قلیل مدتی ضمن حفظ شغل سازمانی به معاونت عملیاتی ستاد ارتش به فرماندهی نیروی غرب که متشکل از تیپ مهاباد لشکر کردستان و تیپ کرمانشاه بود عازم کرمانشاه شد. آنچه در این چند برد خصوصا مأموریت های خارج از مرکز ذکر کردید در سازمان تاریخ نظامی که یکی از ادارات اداره سوم ستاد بزرگ ارتشداران می باشد و در گذشته در رتبه سوم ستاد ارتش چنین سازمانی وجود داشت از روت است. ایجاد چنین سازمانی به نام تاریخ نظامی میراث فداکاری سربازانی است که در راه اعتلاء میهن خود از هیچ گونه فداکاری دریغ نداشتند. پاره هم در این راه به شهادت رسیدند که نامشان در تاریخ جاودان خواهد. متاسفانه در دیگر سازمان‌های کشوری به خصوص در قرن اخیر این مسئله چندان جدی گرفته نشده و فلسفه تاریخ اهمیت قابل ملاحظه داده نشده و پاره شایعات بی‌اساس را به اعتبار تاریخ منتشر ساختند که با مورخین چون بیهقی یا طبری یا خلف ابن احمد یا نفیسی یا استاد فلسفی یا اقبال یا رشید صادق یاسمی رقابت داشته باشد. به یاد دارم که از سرهنگ تیمور بختیار سپهبد بعدی در موقعی که 10 روز قبل از 28 مرداد سال 1332 به فرماندهی تیپ کرمانشاه منصوب شده بود تعریف شده که در 28 مرداد رشادت بسیار از خود نشان داد، در حالی که او در آن دوره 10 روز بود که به کرمانشاه آمده بود، هنوز تیپ خود رو تحویل نگرفته بود و هنوز تیپ خود رو نمی شناخت و منتظر تحویل گرفتن تیپ خود. چگونه می توانست با بودن فرماندهانی بالاتر از خود او به تهران با یک لشکر حرکت کند که بعدها ذکر شده بود که با یک لشکر به تهران عازم شد؟ علی اصول لشکری وجود نداشت که تیمور بختیار با درجه سرهنگی به فرمانده او منصوب شد. همچنین در باره دادگاه مرحوم ارتشبد هدایت مطالب بی اساس نوشته شده که اصولا صحت نداشته، معاذ الله که دادگاه ارتش خود هدایت را متهم به سوء استفاده مادی دانسته باشد. محکومیت ایشان برابر قوانین دادسی ارتش علت دیگری داشته که مواردان در پرونده مربوطه ضبط شد. در صورت قرار تفاوت‌هایی است که در تاریخ نگاری از مورخین جدید به نظر می‌رسد. چون موضوع مأموریت فرمانده نیرو در کرمانشاه و ثبت این مأموریت‌ها در تاریخ نظامی ارتش در پیش بود، از یک ادامه مأموریت‌ها خودداری نمود. اکنون ادامه داده می‌شود. با وضع حوادث 28 مرداد 1332 و سقوط حکومت جبهه ملی از طرف ارتش وقت، دستور انحلال نیروی غیر سازمانی غرب صادر گردید و دستور داده شد که فوراً به تهران عزیمت نمود. پس از مراجعت به تهران و انحلال نیروی غرب به فرمانده لشکر گارد منصوب گردیدند. قبلاً آقای نخست‌وزیر که در مقام وزیر دفاع نیز بودند آن لشکر را منحل کرده بودند که احتمال خطرات کودتای احتمالی را منتفی سازد. من مجدداً به تشکیل آن لشکر پرداختم و تا مدت یک سال و نیم در مقام فرماندهی آن لشکر انجام وظیفه می نمودم که در سال 1334 به ریاست اداره کارگزینی ارتش منصوب شد. در اداره کارگزینی ارتش با همکاری افسران عالی قدر آن سازمان به طبقه بندی افسران در هر درجه و رسته و نظر معلومات نظامی، مهارت در تخصص، سوابق خدمت، خدمات برجسته‌ای که در گذشته انجام داده بودند و حس سابقه و شخصیت و اعتقاد میهنی اقدامات مؤثری انجام شد. از اون تاریخ ترکیات و احراز مشاغل بر پایه آن طبقه بندی ها استوار گردید. بعدها نیز همین رویه ادامه داشت. پس از سال 1338 به ریاست بازرسی ستاد گذشتگان منصوب شد که بیش از 6 ماه در آن مقام باقی نمود و به سمت جانشین فرماندهی نیروی زمینی به آن نیرو منتقل شد. در سال 1329 به فرماندهی نیروی زمینی منصوب گردیدند و با همکاری افسران عالی قدر ستاد آن نیرو و فرماندهان لشکر و تیپ‌ها تغییرات قابل ملاحظه در قابلیت عملیاتی و آموزش‌های رزمی آن نیرو کاملا چشمگیر به طریقی که با تدارک وسایل تحرک سریع نیرو قادر شد با سرعت کامل در محورهای تهدید آن زمان در شمال کشور و غرب کشور به فوریت در صحنه عملیات حاضر گردد. محورهای تهدید در شمال کشور 5 محور عمده بودند که مراقبت از آن در احتراز از غافلگیری و مراقبت دائمی در آنها وجود داشت و هر محور به وسیله یک لشکر مجهز حفاظت می‌گردید. تغییرات مهم آموزشی در سازمان‌های فرنگی ارتش پیشرفت کامل داشت. یک سازمان مرکز زرهی در شیراز تأسیس کردید که من نمونه و استانداردهای کشورهای مترقی دارد. مدت 6 سال در محل فرماندهی نیروی زمینی به کار اشتغال داشتند و در همون نیرو به درجه ارتشبودی مفتخر گردیدند و در تاریخ 3 مهر ماه 1345 به مقام ژنرال آژدانی نالاجدانی علازت و مانشانشوی مفتخر گردید.
میبخشید دیمسال در همین مقام فرماندهی نیروی زمینی بود که ریاست دادگاه ارتش بود و هدایت رو داشتید که اشاره فرمودید.
بله، نیروی زمینی بودم با درجه سفهبودی و این مأموریت ریاست و دادگاه به هم محبت شد. در مأموریت جنرال آژدانی در پیشگاه شهریار ایران مشغول به کار شد. در این شغل اوامر شاهنشاه شرف سرور یافت که سرای نظامی شاهنشاهی در جوار جنرال آژدانی تشکیل شد و ترکیبات سرای نظامی شاهنشاهی به قرار زیر کتاب و دفتر جنرال آژان شانشاه آریامه، دفتر ویژه اطلاعات سپاه گارد شاهنشاهی، اداره بازرسی نیروهای مسلح برای بازرسی وزارت جنگ، ستاد وزارت ستاد ارتشداران، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کشور، اداره اطلاعات در سطح کشور برای آگاهی از کلیه حوادث و بقایایی که برخلاف قوانین رخ می‌دهد. سازمان سرای نظامی جمعا از 15 افسر تشکیل می شد و برای مأموریت بالا از افسران نیروها و سایر نیروهای مسلح انتخاب می شد و مأموریت اعزام می گردید. این سازمان از نظر کمک اطلاعاتی و روشن کردن زوایای تاریخی که ممکن بود از نظر فرماندهان که کار خود اشغال داشتند مخفی مانده باشد، کمک فوق‌العاده‌ای برای نیروهای مسلح و بسیاری از معایب در اثر این روش برطرف کرد، به طریقی که همه روزه به وضع مشهود معایب کمتر می شود و ضرورت اقتضا می کرد که ترکیبات این سازمان اصل احتیاج نیروهای مسلح بعداً بین خود نیروهای مسلح و ستاد وزرشاران تقسیم شد. بنابراین در 12 دی‌ماه 1349 سرای نظامی و تیله این جانب برای احتیاجات نیروها و ستاد وزرشاران که داخل آنها تقسیم گردید و هر قسمت از سازمان جدید منتقل به اون سازمان ها گردید. این جانب در همون تاریخ به سمت وزیر جنگ در کابینه مرحوم حویدا انتخاب کردید. وزیر جنگ در هیئت دولت ضمن امور مربوطه به بودجه ارتش و گذراندن آن از تصویر مجلسین و تقدیم لوایح مورد احتیاج سازمان های ارتش به دولت و بالمعال به مجلسین و دفاع از آن، لوایح مأموریت دیگری به نام نماینده ارتش در هیئت دولت از طرف شاهنشاه داشت تا در مواقعی که توضیحاتی از طرف دولت یا مجلسین از مسائل مربوط به ارتش خواسته می شد جوابگو باشد. مأموریت دیگر وزیر جنگ در ارتش شاهنشاهی تأمین آمادگی رسمی واحدهای ارتش شاهنشاهی و تدارک احتیاجات ضروری ارتش شاهنشاهی بود که برای انجام عملیات و مقابله با حوادث هیچ گونه مشکلی دیگر وجود نداشته باشد. حجم این مسئولیت اقتضا داشت که تشکیلات وزارت جنگ به قرار زیر باشد. وزیر جنگ جانشین وزیر جنگ یک ارتش بود. 5 معاون با درجه سپهبدی، معاون پارلمانی، معاون اداری، معاون مالی، معاون فنی، معاون حقوقی، یک از صاحب منصبان وزارت دادگستری بود که وزارت جنگ منتقل شد و 12 اداره تحت امر: اداره صنایع نظامی، اداره بیمه و بازنشستگی، اداره بیمه درمانی نیروهای مسلح، سازمان جغرافیایی کشور، سازمان الکترونیک کشور، دادگاه عالی انتظامی، سازمان اعتکاف، بانک سپه، سازمان هلیکوپتر سازی، شیلات جنوب، هواپیمایی کشوری، هواشناسی کشوری. تصور می‌رود راجع به نقش وزارت جنگ توضیح کامل داده شد.
تیمسار، من یه سوالی دارم راجع به 3 از این سازمان هایی که فرمودید که میخواستم یه توضیح بفرمایید. یکی اتکا بود. اتکا چی بود؟
اتکا اداره تدارکات ارتش. اول هر ارتش گرفته بودن اداره تدارکات ارتش رو اتکا. اداره تدارکات ارتش سازمانی بود که برای اینکه تحمیل به کشور نباشه این سازمان خانواده افسران ارتش، نیروی زمینی، هوایی، دریایی، ژاندارمری، شهربانی، وزارت جنگ، ستاد وزرشاران و خانواده هاشون اینجا تدارک شد و در اینجا اجناس مورد احتیاج رو که گرفتن با تخفیف قابل ملاحظه بدون اینکه سودی در نظر داشته باشن با تخفیف واگذار می‌کرد و این تقریبا میشه گفت که در حدود 2 میلیون نفر از خانواده ها و کادر ارتش افسری و دژداری و شعبان و جنرالی از اینجا استفاده میکنند و بهترین اجناس رو براشون تهیه میکردن با قیمت های خیلی مناسب و اتکار سازمان های وابسته به خودش هم داشت، مثل سازمان کشت صنعت سفید رود، مثل سازمان شیلات، شیلات جنوب که در دریا ماهی میگرفتن در سردخانه ها نگهداری میکردن و به اتکا وارداری رو در اختیار افسران دریا میگرفتن و همینطور از سازمان سد سفید رود مرغداری و شیر و کره و ماست و پنیر و اینکه به در اختیار فروشگاه های اتکا میگذاشتن و اینا با قیمت نازل به کادر نیروی مسلح میدادن.
سوال دیگه من درباره دادگاه عالی انتظامی است.
دادگاه عالی انتظامی تقریبا همون نقش دیوان کیفر رو داشت. اگر دادگاه های دادگاه کردش تخلفاتی درش دیده می شد، او برای قضاوت می رفت دادگاه عالی انتظامی که او نظر می داد، او رسیدگی می کرد و نظر می داد.
متشکرم. راجع به هدف و ایدئولوژی ارتش قربون مطالبی حتما دارید که بفرمایید.
سازمان ارتش و رابطش با ایدئولوژی و اهداف اساسیش مثل تمام دنیا، ارتش هر کشور همینطور ارتش ایران به منظور حفظ اعتبار و استقلال و حیثیت ملی اون کشور به وجود میاد که وظیفه دارد از این مجموع دفاع کند و در حفاظت اون فداکاری نمود، به سنت های ملی خودش مؤمن باشد و مؤمن بماند تا نام ارتش و پداکاری‌هایش در حفاظت سرزمین مقدس خود جاودان باشد. ارتش ایران در این شرایط به وجود آمده بود. شعار ارتش جانبازی بدون ترس و هراس و توقع بود. اعتبار و حیثیت و استقلال هر کشور بستگی به میزان پداکاری ارتش آن و مردم آن دارد، چون ارتش فرزندان مردمی هستند که در اون کشور زندگی میکنند، باید که همواره خاک کشور خود و نوامیس آن را مقدس بدانند و برای حفظ استقلال آن کشور شجاعانه فداکاری کنند. شرف و حیثیت هر ارتش در گرو فداکاری هایی که در حراست مردم خود اعمال میکنند، زیرا حیثیت هر ارتش بستگی به موجودیت وطنش دارد. بنابراین هر ارتش تعهد و رابطه ناگسستنی با وطنش دارد، زیرا همواره در حوادث و مشکلات این خاک مقدس وطنش که او را به سوی خود می‌خواند. در این توضیحات نقش ارتش در پشتیبانی حراست از تمامیت ارضی کشور توصیف شد. نقش دیگر در رابطه با اهداف اساسی در رابطه با سازمان‌های کشوری و مردم کشور است برای مقابله با حوادث و بحران‌های سیاسی. این رابطه محتاج به تنظیم برنامه آموزشی بسیار دقیق از طرف حکومت‌ها با همکاری ارتش است که تویه‌های عمومی و طبقات مختلف مردم با وظایفی که در قبال کشور خود دارند بایستی آشنا شوند و آماده گردن و آموزش گیرن، چنانچه در کلیه کشورهای مترقی جهان مسئله دفاع ملی از وظایف دولت ها و حکومت هاست که نخستین مسئول این امر شناخته شدن و دیگیست همکاری دولت و ستاد ارتش در این امر کاملا ضروریست که به نام شورای دفاع ملی زیر نظارت حکومت و رئیس دولت و با شرکت سایرین مسئولین دولت حسب ضرورت خط معاشات تعیین میشه و در خصوص سازمان ها سوالی در مصاحبه شده بود، جواب آن این است که کلیه سازمان هایی که در ارتش به وجود می آید برای خودکفایی مأموریتی است که باید در سرانه خود انجام دهد.
تیمسار لطفاً درباره نقش شاهنشاه در این مورد را بفرمایید. در این میشن ارتش بر
پادشاه به عنوان فرمانده کل قوا و فرمانده نیروهای مسلح در ایران هدایت و رهبری و آمادگی رزمی و آمادگی عملیاتی و تأمین آموزش‌های تخصصی و مهارت در آموزش‌ها و حرفه‌های نظامی را به وسیله عناصر بازرسی‌های ارتش و ستاد ارتش و شخصاً در بازی و سرکشی به نیروهای سگانه و ستاد ارتش و وزارت جنگ و سازمان‌های نظامی انجام می‌دادند توجه می‌کرد. در رهبری نظامی به هدایت استراتژی کلی ارتش مدرن ایران و تنظیم حرکات تکتیکی با اعلای تکتیکی و ستادهای نظامی در اجرای طرح‌های ضروری عملیاتی، علاوه بر بررسی‌ها و اقداماتی که ستادها در زمینه‌های بالا به عمل می‌آوردند، شخص پادشاه نظراتی را که اعلام می‌داشتند مکمل بررسی‌هایی بود که آنها انجام داده بودند و این یکی از مشخصات برجسته علاقه فقید بود که نواقص بررسی‌ها را برطرف می‌کردند و نتایج حاصل آن رفع قائله آذربایجان در سال 1325، حل مسئله شط العرب، به دست آوردن جزایر تنب بزرگ تنب کوچک ابو موسا که متعلق به ایران بود، عملیات ظفار و رهایی تنگه هرمز از خطر کمونیست‌ها که نفع جنبیان متوجه کشور قابوس و کشور امارات متحده حتی عربستان سعودی است.
تیمسار، عقیده خود حضرت عالی درباره دولت مردان سیاسی رو خیلی مایلم بدونم. بله، البته شخص مرحوم هویدا و دیگر نخست وزیرای که لااقل آقا باشون کار کردیم. بله، بفرمایید.
در پاسخ این سوالی که فرمودید، باید که قبلا به تعریف خلقیات و روحیات خود بپردازم تا بتوانم درباره دیگران اظهار نظر و قضاوت کنم. من هیچگاه از کسی تمنای جاه و مقامی نداشتم، چون به دلیل آن در دهان عام افتادن را نمیپسندیدم. همواره با پیشامدها سازگار بودم، چون به این حقیقت ایمان داشتم که رضای قایی انسان در یک نوع حیات معنوی حاصل میشه. بنابراین دلیلی نمیدیدم که در این اظهار نظر راجع به دولت مردان خارج از واقعیت صحبت کنم. آنچه میتوانم در حاصل تماس 8 سال در مقام وزیر جنگ از حکومت مرحوم هویدا، جناب جمشید آموزگار، جناب شریف امامی و تیمسار ارشد اطهاری عرض کنم این است که در این مردان به خصوص مرحوم هدایت و جمشید جناب جمشید آموزگار هویدا اینجا شده
شد. بسیار مانی نداره، هویدا بسیار تحصیل میشه. بسیار بزن.
و دیگران عظمت اخلاقی کم نظیری به چشم خود دیدن. خودپسند نبودن، خوبی ها را بدی ها تشخیص می دادن، با مهارت کم نظیری در حل مشکلات می کوشیدن. البته در این صفات و مهارت ها برتری های هم بر همدیگر داشتن. مسلماً در اینجا سوالی ممکن است پیش آید که چگونه مردانی با چنین صفات در حل مشکلاتی که برای کشورشون پیش آمد عاجز ماندن. جواب به این سوال احتمالی جمله جهر زمان است. در درون این دو کلمه هزاران معنا و مفهوم گنجیده شده است که توضیح بیشتر آن اظهار نظر در مسائل و امور سیاسی برون مرزی و درون مرزی ایران است که از صلاحیت من خارج است. چون من یک سرباز حرفه‌ای با تخصص نسبی در امور نظامی بیشتر نیستم. راجع مشاغل و مقامات بعد از مقام ریاست رؤسای دولت این مشکل ها بسیار چشمگیر بود که در انتخاب فقط به تیترها و مدارج تحصیلی اکتفا می شود تا درجه ای که پاره ای
پاره منتخبین
تخصص و تجربه و معلوماتی برای احراز مقامی که با آنان داده می شد دارا نبودند، در حالی که احراز هر مقامی احتیاج معلومات و تخصص و تجربه و کارایی و از همه بالاتر داشتن سابقه درخشان در خدمات گذشته داشته باشد.
پایان قسمت اول نوار مصاحبه با تیمسار ارتش بود عظیمی در پاریس.